صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به ادامه مثل پسر گمشده در باب 15 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه نیز همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 15 انجیل لوقا آیات 11 تا 24 این گونه می‌فرماید:
باز گفت: شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای پدر، رصد اموالی که باید به من رسد به من بده. پس او مایملک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت که آن پسر کهتر آنچه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ کرد و به عیاشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نمود، و چون تمام را صرف نموده بود، قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. پس رفته خود را به یکی از اهلان ملک پیوست. وی او را به املاک خود فرستاد تا گرازبانی کند و آرزو می داشت که شکم خود را از خرنوبی که خوکان می خوردند سیر کند و هیچ کس او را چیزی نمی داد. آخر به خود آمده گفت: چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از گرسنگی هلاک می شوم. برخواسته نزد پدر خود می روم و به دو خواهم گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و دیگر شایستهان نیستم که پسر تو خوانده شوم. مرا چون یکی از مزدوران خود بگیر. در ساعت برخواسته به سوی پدر خود متوجه شد. اما هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترحم نمود و دوان دوان آمده او را در آغوش خود کشیده بوسید. پسر وی را گفت: ای پدر، به آسمان و به حضور تو گناه کرده ام و بعد از این لایق نیستم که پسر تو خوانده شوم. لکن پدر به غلامان خود گفت: جامه بهترین را از خانه آورده بدو بپوشانید و انگشتری بر دستش کنید و نعلین بر پاهایش و گوساله پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی نماییم، زیرا که این پسر من مرده بود زنده گردید و گم شده بود یافت شد. پس به شادی کردن شروع نمودند.
دوستان و همراهان عزیز، در برنامه گذشته شاهد بازگشت اون پسر کوچکتر بودیم، پسری که ارثیش رو از پدر زندهش درخواست میکنه، اون رو دریافت میکنه و اون رو در کمال وقاحت به باد میده و بعد از ندامت و پشیمانی به خانه پدر برمیگرده و پدر در کمال تعجب پسر رو با گشاد رویی میپذیره، اون رو به خانه میاره، برای او جشنی ترتیب میده، بهترین خرقه خانه رو به تن او میکنه، کفش به پاهاش میکنه و انگشتر خاتمی به انگشتانش میاندازه و برای او مهمانی بزرگی ترتیب میده و گوساله پرواری رو برای او ذبح میکنه. بله دوستان، این اتفاقی هست که برای اون پسر میفته. اون پسر گم شده ای بود که حالا یافت شده. او فرزندی بود که حاضر بود حتی در مقام خادمی پذیرفته بشه، اما مجدداً مقام پسری خودش رو دریافت میکنه و شأن و احترامی هم کسب میکنه. و اما دوستان، ادامه داستان.
صحنه چهارم، عدم پذیرش پسر بزرگتر.
دوستان عزیز، نقش پسر بزرگتر در این داستان اغلب نادیده گرفته میشه و معمولاً صحبتی از اون به میان نمیاد. عیسی حالا اون رو به روی صحنه میاره و میخواد که شنوندگان داستان تعارض بین دو برادر رو ببینند. پسر کوچکتر پدر رو حقیر شمرده بود. حالا پسر بزرگتر پدر رو به همون اندازه مورد تحقیر قرار میده، منتها به روش دیگه ای. پسر بزرگتر در مزرعه کار میکرد و هنگام بازگشت به خانه صدای رقص و آواز میشنوه. رقص و آوازی که دال بر شروع یک میهمانی بود. در خاورمیانه موزیک اغلب پیش از صرف شام برقرار هست و شروع موزیک دعوتی بود برای پیوستن به جشن. مردم به داخل منزل می اومدن و با رقص شروع می کردن و سپس برای صرف شام می نشستن. پسر بزرگتر هنگامی که صدای موزیک رو شنید، از کسی دلیل اون رو جویا شد. مطمئناً بوی پخته شدن گوشت به مشامش رسیده بود و این کمی عجیب به نظر می رسید. اگر او رابطه خوبی با پدر خودش داشت، مستقیماً به داخل منزل می رفت و دلیل برپایی این جشن رو سوال می کرد. پدرش هم به او پاسخ می داد که برادرت برگشته و او نیز با اشتیاق در جواب می گفت: چقدر عالی! سپس برادرش رو در آغوش می گرفت و به جمع میهمانان می پیوست. اما این اون چیزی نیست که در اینجا اتفاق می افته. دوستان عزیز، فرهنگ شرقی حضور برادر بزرگتر رو در ضیافت ضروری میدونه. او در جشنی که توسط پدر برپا شده نقش میزبان رو ایفا میکنه. از او انتظار میرفت که پابرهنه در کنار در بیسته و به مهمانها خوش آمد بگه و پدر هم چنین میگفت: پسر بزرگتر من خادم شماست. اما برعکس میبینیم که پسر از وارد شدن خودداری میکنه. چنین عملی توهینی به پدر به حساب میاد، همونطور که برادر کوچکتر با مطالبه ارث خودش پدر رو تحقیر کرده بود. بنابراین پدر از طرف هر دو پسر خودش مورد اهانت قرار گرفته بود. از یک پدر شرقی انتظار میره عزیزان که در مقابل چنین رفتار تحقیر آمیزی خشمگین بشه، اما برعکس، این پدر برای دومین بار در اون روز از خانه بیرون میره و این بار با این منظور که از پسر خودش خواهش بکنه تا داخل بشه و به ضیافت بپیونده. دوستان، در اینجا مجدداً این پدر هست که قدم اول رو بر میداره. برای یک پدر خاورمیانه ای این اقدامی هست کاملا غیر معمول، اما آماده بود تا در اون روز برای دومین بار خودش رو فروتن و حقیر بکنه. همراهان عزیز، شنوندگان عیسی مطمئنن شگفت زده می گفتند ما قبلا هیچ وقت در مورد پدری که چنین کاری بکنه نشنیدیم. در این صحنه ما تصویری از پدر آسمانی رو مشاهده می کنیم. هیچ موجود انسانی نمی تونه چنین محبت پدرانه ای داشته باشه. دوستان، حالا از پسر بزرگتر چه انتظاری میره؟ او حتی اگر بخواد با پدرش بحث و جدل بکنه، اول باید وارد منزل بشه، وظیفه خودش رو به عنوان میزبان انجام بده. برای انجام این کار او میبایست در حضور عام برادر خودش رو بغل بکنه، خوش آمد بگه، تبریکات مردم رو برای بازگشت سالم برادر و احترام داده شده به او رو به عنوان میهمان اصلی ضیافت بپذیره. از او انتظار میره که همه این کارها رو انجام بده، حتی اگر همراه با قروچه کردن دندان باشه. و دوستان، تنها زمانی که او میتونه از نحوه خوش آمدگویی به برادرش شکایت بکنه که میهمانی تمام شده و میهمانان اونجا رو ترک کردن. این حفظ ظاهر شرقی باید رعایت بشه. اما دوستان، پسر بزرگتر ترجیح میده که در ملأ عام هنگامی که میهمانان میرسن با پدر خودش بحث و جدل بکنه و به این ترتیب اون رو حقیر میکنه. شنوندگان عزیز، در فرهنگ خاورمیانه ارج نهادن به اقتدار پدر و البته مادر امری واجب هست و کاری که پسر بزرگتر انجام میده توهین بسیار وحشتناکی به حساب میاد. توهینی که این دو پسر به پدر خودشون روا داشتن جلوه دیگری به خوشامدگویی پدر میبخشه. در مقابل رفتار پسر بزرگتر، از پدر انتظار میره که اون رو نادیده گرفته، بدون شرکت او ضیافت رو ادامه بده و در حالی که در ظاهر لبخندی به لب داره میزبان فوق‌العاده‌ای باشه، ولی از درون برآشفته است. اما بعد از این میهمانی از این پدر، اینطور انتظار میره که اون پسر رو مورد تنبیه و سرزنش قرار بده. اما به جای اینکه پسر رو مورد سرزنش قرار بده، از او التماس میکنه که این هم یک نمایش برجسته از محبت هست. در کلیه ادبیات خاورمیانه که تاکنون نوشته شده، یافتن چنین داستانی در مورد پدری که این چنین محبت میکرد بسیار مشکل هست. این تصویری از محبت خداوند هست. اما دوستان عزیز، در مقابل رفتار محبت آمیز پدر، پسر سرسختانه گستاخی میکنه و این گونه شکوه میکنه که اینک سالهاست که من خدمت تو کردم، که نشان دهنده نوع رابطش با پدر هست. رفتار او بیشتر به یک خدمتکار میمونه تا به یک پسر و اضافه کرد که هیچ وقت از دستورات تو سرپیچی نکردم. و در کمال تعجب دوستان، اینجا باز پدر هست که قدم اول رو بر میداره. او آماده بود تا در اون روز برای دومین بار خودش رو حقیر و فروتن بکنه. در این صحنه ما تصویری از پدر آسمانی رو مشاهده میکنیم. دوستان، عیسی این جمله رو در حالی اضافه میکنه که در تیررس او فریسیانی بودند که اذعان میکردند که همه شریعت رو اجرا کردند و همانند گناهکاران و باجگیران نیستند. اما پسر با نرفتن به داخل منزل و انجام ندادن وظیفه سنتی خودش به عنوان میزبان از حکم پدر تخطی کرده بود. او پدر خودش رو تحقیر کرده بود، حکم احترام به پدر رو شکسته بود، او حکم محبت رو هم شکسته بود و عیسی تعمدن میخواست که فریسیان این رو بشنوند. اونان ادعا میکنن که هیچ حکمی رو نشکستن، اما عیسی به اونها گفت که بزرگترین حکم رو شکستن، یعنی محبت خدا با تمام قلب و روح و محبت کردن به همسایه همچون خود. دوستان عزیز، پدر در اینجا متهم به جانبداری هست. پدر حتی یک بزغاله کوچک رو به پسر بزرگتر نداده بود تا با دوستانش خوش بگذرونه، در حالی که بازگشت پسر کوچکتر که تمام سهم خودش رو از دست داده بود با ذبح یک گوساله پرواری همراه بود. این از دید پسر بزرگتر منصفانه نیست. این یکی از شکایت‌های دائمی بچه‌ها در هر خانواده است که رسیدگی به اون مشکل هست. در هر حال این مثل پدر رو به عنوان شخصی منصف معرفی میکنه. او یک بار برای بخشیدن پسر کوچکتر بیرون میره و مرتبه دوم برای متقاعد کردن پسر بزرگتر این کار رو انجام میده. دوستان عزیز، پسر بزرگتر با چنین عملی خودش رو شدیداً از خانواده جدا میکنه. سعید یکی از صاحب نظران خاورمیانه ای در کتاب تفسیر لغا به طرز عالی بیان میکنه که پسر بزرگتر با ابراز علاقه برای شادی کردن با دوستان خودش انزجار خودش رو از خانه پدری نشان میده. او به هیچ عنوان از برادر کوچکتر خودش که سهم خودش رو برداشته بود و به دیار دیگه رفته بود بهتر نبود. تفاوت ما بین این دو برادر این هست که پسر گم شده یک گناهکار قابل احترام بود، چون رفتار صادقانه ای نسبت به پدر خودش داشت و تمام اون چرا که در دلش داشت به او گفت. اما پسر بزرگتر تقدس ریاکارانه ای رو پیشه کرده بود و احساسات قلبی خودش رو مخفی کرده بود. او در حالی که از پدر خودش متنفر بود در خونه مونده بود. همچنین همه روابط خودش رو با برادر کوچکترش نادیده میگیره و بنابراین منکر هر نوع رابطه با پدرش میشه. در حین صحبت به جای اینکه پسر کوچکتر رو برادر خودش بنامه، به او میگه پسرت. بله، با ادای این جمله پسر بزرگتر خودش رو از خانواده جدا کرده، حکم ارتداد رو به خودش روا داشته. عزیزان شنونده، مفهوم شادی برای برادر بزرگتر داشتن ضیافتی با دوستان بود، نه بازگشت برادرش از مرگ. او برادر خودش رو مورد اتهام قرار میده که دارایی خودش رو با فاحشه ها تلف کرده، در حالی که در اولین بخش داستان چنین چیزی عنوان نشده. همچنین پسر بزرگتر نمیگه پول او، بلکه میگه دولت او. او کوشش میکنه تا شکافی بین پدر و برادر کوچکتر خودش ایجاد بکنه. در واقع او میگه پدر متوجه نیستی که او چه کاری انجام داده. او ثروت تو رو از دست داده، دیگه نمیتونی برای هیچ چیز به او اعتماد بکنی. دوستان عزیز، پدر از پسر خودش التماس میکنه تا در شادی شرکت بکنه. در اینجا تقاضایی وجود داره. پدر در حالی که قلبن شاد بود برای پیشواز پسر کوچکتر بیرون میدوه، اما برای دیدار پسر بزرگتر با دلی پر از بار از منزل خارج میشه. چنین به نظر میاد که شخصیت واقعی پسر خودش رو میشناسه. این هم تیر دیگری بود به طرف فریسیان ریاکار و سنگدل. خداوند دست خودش رو برای یاری رسوندن به افرادی نیز که خودشون رو عادل میپندارن و قانون پرست هستن دراز میکنه. دوستان و شنوندگان عزیز، این مثل هیچ پایانی نداره. پسر بزرگتر هنوز خارج از منزل هست. عیسی نتیجه گیری رو به قوه تخیل شنوندگان خودش میسپاره و فریسیان رو نیز واگذار میکنه تا تصمیم خودشون رو بگیرن که آیا میخوان وارث شده به دیگر گناهکاران ضیافت بپیوندند یا ترجیح میدن که بیرون باقی بمونن. عیسی اونها رو به چالش میکشه. دوستان عزیز، چه داستان خارق‌العاده‌ای. با توجه به اون چه که از قبل گفتیم، این داستان میتونست پس از پذیرفته شدن پسر گم شده به پایان برسه و یقیناً الان نیز جای مناسبی برای اتمام اون نیست. عیسی این داستان رو در شک و ابهام باقی میگذاره. هنگام ترک اون محل، موضوع بحث شنوندگان این داستان بیشتر حول و حوش پسر بزرگتر میگشت تا پسر گم شده. اما این روش خوبی برای داستان سراییه و مقصود عیسی رو برآورده میکنه. شنوندگان عزیز، واقعا چطور میتونیم این داستان باور نکردنی رو خلاصه بکنیم؟
موضوعات این مثل: نکته اول،
عیسی مفهوم گم شدن رو بازگو میکنه. نگرش سنتی این مثل پسر رو گم شده میپنداره. اما همونطور که مشاهده کردیم در این داستان دو پسر بودن که هر دو گم شده بودند. اولی از خانه دور افتاده بود، مانند گوسفند گم شده، و دیگری در خانه، مانند سکه گم شده. عیسی به فریسیان اینطور میگه که اونها نیز میتونن همچون فرد گناهکاری که دور از خدا هستن گم بشن، و یا به عنوان گناهکاری که در خانه خدا هستن گم بشن. امکان داره که ما تعلق به کلیسایی داشته باشیم و یا فردی مذهبی به حساب بیایم، اما در واقع شخصی گم شده باشیم. اشتیاق خداوند بر این هست که رابطه‌ای همچون فرزندان با ما داشته باشه. حتی اگر فرد مذهبی هستیم، رابطه‌ای که با خدا داریم میتونه همچون یک غلام باشه و نه یک پسر. دوستان، فریسیان با رعایت بردوار شریعت و انجام کارهای نیکو با خدا رابطه‌ای همچون برده داشتند. عیسی از اونها دعوت میکنه تا به عنوان فرزندان بیایند.
نکته دوم،
این داستان توبه و بازگشت رو به ما یاد میده. هنگامی که توبه میکنیم در حقیقت چه کسی عمل توبه رو انجام میده؟ آیا این خداست که ما رو به طرف خودش میکشونه و یا انسانه که به خود میاد و قدم اول رو برمیداره؟ کلام خدا میگه که هر دوی این اتفاقات میفته. ما باید بازگردیم و سپس خدا به طرف ما برمیگرده.
نکته سوم.
دوستان عزیز، این داستان تصویر خارق‌العاده‌ای هست از فیض خدا. ما انتظار صبورانه و اشتیاق پدر رو میبینیم. بهایی برای فیض پرداخت شده. پدر از خانه بیرون میدوه، به استقبال پسر میره و همچنین ضیافت رو رها کرده میره تا پسر بزرگتر خودش رو راضی بکنه. تمام این اقدامات دوستان تنها و تنها از طریق فیض امکان داره.
نکته چهارم.
مثل گوسفند گم شده و سکه گم شده، یک شادی عمیق در این داستان مشاهده می کنیم. شعف و شادی شخصی و اجتماعی. شادی پدر می باید که تقسیم بشه. هنگامی که ما به طرف پدر خودمون بازگشت می کنیم، نه تنها یک شادی فردی برای خدا به وجود میاد، بلکه گفته شده که فرشتگان هم به این جشن اضافه می شن.
نکته پنجم.
این مثل در مورد فرزند خواندگی هم با ما سخن می گه. پسری که گم شده و به عنوان پسر نیز مورد استقبال قرار میگیره، اما پسر دیگه همچون خادم باقی میمونه. این نکته منعکس کننده ارتباط اونها با پدر هست. ما با خدا چه نسبتی داریم؟ آیا او همچون پدر هست یا یک ستمکار؟ رفتار پسر گم شده نسبت به پدرش همچون یک پدر هست، اما رفتار پسر بزرگتر تصویری از یک ارباب بد رو به نمایش میگذاره.
خلاصه
دوستان و شنوندگان عزیز، و در نهایت در آخر فریسیان به چالش در میان تا خودشون رو در مقام پسر بزرگتر ببینن. عیسی از این طریق از اونها خواهش میکنه که محزون و درمانده بیرون منزل نیستن، بلکه قلبهای خودشون رو نرم بکنند، به میهمانی وارد بشن، همونطور که حضور اونها به عنوان پسر بزرگتر حق قانونی اونهاست. گناهکاران هم اجازه دارند تا به عنوان پسر گم شده حضور داشته باشند. دوستان عزیز، این مثل تصویر بی قیمتی رو از خدا به نمایش میگذاره. یعنی خدایی که با صبر انتظار میکشه، بخشنده و فهیم، مهربان و دلشکسته است، همچنین فروتن و تحقیر شده. این تصویری از خود عیسی و کفاره اوست برای ما بر روی صلیب. دوستان عزیز، عیسی میگه که ما یکی از اون دو پسر گم شده هستیم. شما دوست عزیز، شما کدوم یکی از اونها هستید؟ این سوالی هست که عیسی از شما میکنه و شما باید به او پاسخ بدید. عیسی در انتظار بازگشت شماست. چه پسر بزرگتر باشید، چه پسر کوچکتر، میهمانی برای هر دوی شما مهیاست. کافیست که برگردید و بخواید که در این مهمانی حضور داشته باشید.
احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.